أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم فلمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. سورة بارك شورا كدر مكة نازل شد وعناصر محوري سور مكة أصول دين است. گاهی به خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق هم اشاره می کنند. در این بخش که فرمود مؤمنان در نجاتن و ظالمین در عذابن، فرمودن ظلم پذیر نباشید و اگر مظلوم شدید از خودتون دفاع کنید. اولا طوری باشد کسی بر شما مسلط نباشد، ظلمی بکند، و اگر ظلمی کرد کاملا مجازی دفاع کنید. مستحضرید که جریان دفاع رسمی و دولتی در مکه نبود. بعدها آیه سوره مبارکه حج نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. از اون به بعد مسئله جهاد و جنگ مسلحانه و اینها تشکیل شد که حکومت اسلامی تشکیل شد، قدرتی پیدا کردن. ولی اصل دفاع فردی و مانند آن در مکه بود در صورت اقتدار. فرمودن مؤمنان در امان و رفاه الهی هن. اوصافی که برای مؤمنان ذکر کردن گذشته از استجابت دعوت پروردگار و اقامه نماز و شورا بودن امرشون و انفاق کردن روزی های الهی، مسئله دفاع هم مطرح بود. فرمود والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. مؤمن کسی است که اگر به او ستم بشود از خود دفاع میکند. یعنی ایمان با سلطه پذیری سازگار نیست. این رد الحجر حیث جا از دستورهای رسمی اسلام است. فرمود مؤمنین کسانی هستند که اگر بغی و ستمی به اونها بشود هرگز ستم پذیر نیستند، که با پذیرش ستم استکبار مستکبران را تأیید کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. این انتصار همونطوری که در سوره مبارکه 47 مشخص شد که معنی انتقام است، در سوره مبارکه انفال هم به معنی استنصار خواهد بود که فرمود آیه 72 سوره مبارکه انفال این است و این استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر. اگر اونا انتصار کردن، انتصره به معنی استنصره هم آمده. اگر از شما کمک خواستن بر شما لازم است که اونها را یاری کنید. و این استنصروکم فی الدین، اگر یه وقت است که اختلاف دینی نیست، اختلاف مالی است و مانند دنیا حساب دیگری است، اما اگر در مسائل دینی اختلاف کردن و یکی مظلوم شد و از شما کمک خواست و این استنصرکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق. اگر با یه حکومت شما پیمان عدم دخالت بستی، خب اونجا حساب دیگری دارد که باید پیمانتون عمل کنید. اما اگر با یه کشوری چنین پیمان نبستید، او یه کار ضد دینی دارد میکند، علیه مظلومان باید قیام کنید و ظالم رو سر جاش بنشانید. اینجا که فرمود انتصار میکنن این است. و خدای سبحانم در سوره مبارک 47 فرمود بینکه لو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست انتقام میگرفت. اونجا دیگه انتصر معنی استنصر نیست، انتصر یعنی انتقامه. ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، خدا میخواد شما رو بیازماید، ببیند که ملت مبارز و مجاهد هستید و از سرزمینتون دفاع میکنید یا نه. پس انتصار یعنی انتقام. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، خب آمادگی رو هم حفظ باید بکنید، برای اینکه انتقام گرفتن بدون آمادگی نیست. بعد همون حالا که خواستید انتقام بگیرید، و جزاء سیئه سیئه مثلها، این اصل جامع و کلی است. از نظر کلامی معناش این است که کسی که معصیتی کرده است در قیامت عقوبت او یسوعه، یعنی بدش می آید، ولی عقوبت الهی حسن است نسبت به او سیئه به حساب می آید، چون یسوعه. از هر مسئله کلامی میشه جزاء سیئه سیئه مثلها، گرچه حسن است چون عدل است. این یه مطلب. دوم این که اگر نسبت دنیا باشد، این جزاء سیئه سیئه مثلها اونطوری که به ذهن می آید این است که دومی هم سیئه هست مثل اولی است که یسوع الانسان. اما اونطوری که مثل فخر رازی و امثال ذالک معنا کردم، این حکم حقوقی است، یعنی دومی که کیفر هست مثل اولی است، نه بیشتر از او، تماثل در کیفر هست که مسئله حقوقی است. گرچه فخر رازی در ذیل مثلها دارد که نه کمتر است نه بیشتر، اما مستحضرید که این اگر در مقام تهدید است نسبت به نفی زائد حد دارد نه نسبت به ناقص. این که فرمود جزاء سیئه سیئه و مثلها، یعنی زائد نباشد نه کمتر نباشد، چون عفو را در همین آیات تجویز کرده است، بلکه ترغیب کرده است. تخفیف و عفو جایز است. پس اگر منظور از این مثل تماثل حقوقی باشد نه اخلاقی، نسبت به نفی زائد مفهوم دارد نه نفی ناقص. و اگر نفی ناقص رو خودش فرمود اگه عفو کنید برای شما بهتر است. پس جزاء سیئه سیئه مثلها. ده تا مسئله از مسائل فقهی رو جناب فخر رازی زین این ذکر کرده است که تماثل بین کیفر و اون سیئه باید باشد. البته آیاتی که در سوره مبارکه بقره یا مائده آمده است که النفس به نفس، العین بالعین، السن بالسن و مانند آن، نشان میدهد که تماثل حقوقی در اونجا مطرح است. مطلب بعدی آن است که این تماثل باید در مسئله قصاص باشد نه در مسئله حدود، برای اینکه حدود تماثل ندارد. اگه کسی غصب کرده، این مغذوف حق ندارد نسبت به قاذف او را غصب بکند. این یه حدی است که اون قاذف را حد میزنند. اگر او نسبت به محارم او حرف بدی زده است یا تعدی کرده است، این نمیتواند تعدی بکند یا حرف بد بزند غصب کند. این تماثل در مسائل قصاص است نه در مسائل حدود. این که فرمود سیئه مثلها، اون جایی که تعیین به دست مظلوم است مثل قصاص که حق اوست، اما اونجا که تعیین به دست خدای سبحانه است نه به دست مظلوم، یعنی خدا او رو به دست مظلوم نداد، مثل حدود تعیینش به عهده ذات اقدس اله است. پس اگر ناظر به مسئله حقوقی باشد، فقط درباره مسئله قصاص و امثال قصاص است که حق الناس است. نه مسئله حدود که حق الله است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که انسان چند لایه است. یه بخش حیوانی دارد که همه میدونن در سوره نساء و مانند آن فرمود وقتی صحبت از جبهه و جنگ و دفاع از مرز اسلامی شد، اهمتم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونن، این هم خود حیوانی است. در سوره مبارکه 8 فرمود به این که اینا خودشون را فراموش کردن، یه دستان که به خود فراموشی مبتلاین، لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا اینا را از یاد خودشون برده. اون خود عقلانی است و خود ملکوتی است که اینا خود حیوانی یادشونه برابر اهمتم انفسهم یدنون بالله، اما خود ملکوتی که خود واقعی است او را فراموش کرده. این یک لایه. بعدی یک خودی است که ما امین آنیم نه مالک آن. آیاتی که نسبت به ظلم دارد، آیاتی که نسبت به خیانت دارد، این نشون میدهد که در لایه‌های ذات ما یک گوهری است که مال ما نیست، ما امین آنیم، با دور حفظ بکنیم. برای اینکه در اون لایه بعدی آیات دارد که اینا به خودشون ظلم کردن. به خودشون ظلم کردن یعنی چی؟ یعنی این ظالم یه محدوده ای دارد، یک مظلوم یه قلمروی دارد، دو این ظالم از محدوده خود تعدی کرده وارد حوزه مظلوم شده، سه تا ظلم تحقق پیدا کند، چهار خب اگر تمام لایه های ما خود ما باشیم دیگه ظلم فرض ندارد که، و اگر تمام لایه های ما در اختیار خود ما باشد خیانت فرض ندارد که. این که فرمود خدا میداند تختانون انفسکم، شما با خود تو خیانت کردی. با کدوم خود؟ خود حیوانی که خائن است، این خود عادی که با نقشه و حیله و مکر زمینه خیانت فراهم میکند، اون خودی که مورد خیانت است کدوم خوده؟ یا اون خودی که مورد ظلم است کدوم خوده؟ به ماز دلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون. این تعبیر ظلم که ما به خود ستم کرده ایم یه لایه دیگری است. این تعبیر خیانت که تختانون انفسکم یک نفس دیگری است که اون را ذات اقدس را به عنوان امانت به ما داده است، نه تملیک. در بخشای از قرآن که فرمود اما یملک السمع والابصار، نشون میداد که مالک حقیقی ذات اقدس را هست، حتی در مسئله سمع و بصر. بنابراین ما در مسئله حدود نمیتوانیم تماثل در کیفر را قائل بشیم، حد اکثر در مسئله قصاص است که تماثل را در اونجا دین اجازه داده. فتحصله که جزاء سیئه سیئه مثلها، یا این تماثل تماثل ادبی است، یعنی کیفر هم مثل ظلم سیئه است، یسوء الانسان. این سبقه حقوقی نداره، سبقه فقهی نداره. اما اگر چونچه ناظر به حقوق و قسمت فقهی باشد، یعنی کیفر باید مثل خود ستم باشد و چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، ولی به قرینه قبل و بعد مفهومش ناظر به نفی زائد است، نه نفی طرفین که در تفسیر فقر رازی آمده. پایین ترش که جایز است، تخفیف جایز است، عفو جایز است. عفو را در اینجا بیان کرده، تخفیف را در جای دیگه بیان کرده در باره قصاص و اینها. پس بنابراین این مفهوم داشتنش ناظر به نفی زائد است، یعنی اگر کسی مورد ظلم شد بیش از اندازه‌ای که ستم دیده است حق کیفر دادن ندارد. لذا فرد من غسل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. این در کیفر تعدی نکند وگرنه میشه ظالم. پس سیئت المثلها اگر مفهوم داشته باشد ناظر به نفی زائد است نه نفی اقل. این یکی. و اگر ناظر مسئله حقوقی باشد در خصوص مسئله قصاص است نه مسئله حدود، چون مسئله حدود در اختیار انسان نیست. حیثیت آدم، ناموس آدم، حریم آدم، حرم آدم، اینا امانت های الهی است. مال ما نیست، این مثل خون نیست، این مثل مال نیست که خدا به ما داده باشد. این امانت الهی است که انسان موظف است. لذا اگر به حریم کسی تعدی شده، همه بستگان بخواهن رضایت بدهن، پرونده همچنان باز است. برای اینکه این ناموس زن حق الله است، نه حق شوهر، نه حق پدر، نه حق برادر، نه حق فرزند. با رضایت اونها مسئله تجاوز به عرف حل نمی شود. این حجز حد است، نه جز قصاص. لذا فرمود من جزاء سیئه سیئه مثلها. در بخشای از روایات آمده است که اقرا ورقه، بخوان و بالا برو. این هم ناظر مطالب علمی است که قرآن درجاتی دارد، مراتبی دارد، انسان می تواند از هر مرتبه به مرتبه بالاتر برود. در ذیل آیه نون و القلم در تفسیر شریف نور الثقلین اونجا هست که برخی ها خدمت امام صادق سلام الله علیه شرفیاب شدن، عرض کردن نون و قلم چیه؟ فرمود دوتا نهر از نهرهای بهشته. عرض کردن ضد بیانن، باز بفرمایید چیه؟ فرمود اینا دوتا فرشته از فرشته های الهی هن. عرض کردن ضد بیانن، فرمود دیگه پاشید، از این بعد جمعیتی دارن میان و نمیتونن در برابر اونها این آیه رو برای شما معنا کنن. خب ببینید هر کدام از اینها یه مراحلی دارد. اگر معصوم سلام الله علیه بخشی از اینها را به ما نشون داد، اینا یک کلید است که می شود از اینها بهره‌های فراوانی برد. اونگاه اقرأ ورقه، ورقه اقرأ، این هست. اما در مسائل عملی اون هم اقرأ ورقه هست دیگر، یعنی بخوان و بالا برو. در مرحله اول فرمود ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الباب، یا فرمود والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اگه کسی مورد ظلم قرار گرفت حق انتقام دارد. اما اقرأ ورقه، از این بالاتر هم مقام هست. در سوره نحل فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اگر کسی به مقام عدل رسید در مرحله اول کمال است، اگر به عدل نرسید که به کمال نرسید. اگر به عدل رسید به مرحله اول کمال رسید. ول احسان بالاتر از عدل است. این که بود ان تعفو اقرب للتقوا، یا اینجا فرمود من عفا و اصلحه، بالاتر از انتقام عفو است، بالاتر از انتقام اصلاح است. این اقرأ ورقه خواهد بود. پس هم در مقام علمی به ما گفتن بخوان و بالاتر رو هم درک کن، در مقام عملی هم به ما گفتن به این مرحله که رسیدید سعی کنید به مرحله بالاتر هم بار یابید. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. در بخشای داخلی فرمودن می که ادفع بالتی هی احسن فیزر لذی بینک بینه عدابتون کنه ولی همین. مگر شما نمیخواد خوب زندگی کنید؟ مگر نمیخواد دوست فراوان داشته باشید؟ مگر نمیخواد حامی داشته باشید، حمیم داشته باشید، صمیم داشته باشید؟ اگر نسبت به شما بد اخلاقی شد، شما اگر بگذرید همون کسی که نسبت به شما بد اخلاقی کرد دوست حمیم و صمیم شما میشود. و چه بهتر این کار رو بکنید دیگه. پس یدرعون بالحسنت سیه از یک طرف، ادرعت بالتهی احسن از طرف دیگر، فیزل لذی بینک بینه و عذابتان کنه و ولی یونهمیم. این اقرا ورقه تو مسئله اجتماعی و درون مرزی. برون مرزی همچه دستوری داده نشده، برون مرزی هم رد الحجر فی سجا. فرمود اگر شما نسبت به مشکلات درون مرزی عفو کردید، دو تا فایده دارد. یکی فایده مردمی دارد، فیزل لذی بینک بینه و عذابتان کنه و ولی یونهمیم. یکی هم کمک الهی دارد، فیض الهی دارد. فرمود تو من عفا و اصلح فاجره علی الله. خب مستحضر تعبیر اجر اجور به مانند اون که در قرآن آمده تعبیر تشویقی است دیگر. اجر آنی که انسان برای مستأجر کار بکند و چیزی از مستأجر بگیرد. یا این کسی که خودش اجاره میدهد، این شخصی که کار میکند، این موجر است، اجیر است، و اون صاحب کار که مستاجر است کار خودش در اختیار رو قرار میدهد. خب برای مستاجر کار میکند، یعنی برای صاحب کار که کارفرماست کار میکند و از اون مزد میگیرد. اما نسبت به ذات اقدس الهی ما کاری انجام نمیدیم که به سود او باشد تا اجر بگیریم. تعبیر اجر که در آیات یا تعبیر اشتراء ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، همه اینها تشویقی است. فرمود فاجره علی الله. بعد برای اینکه امر مشتبه نشه به مظلوم، نمیخواهد بگوید که انتقام به چیز بدی است. مبادا شما از اون جزا و سیئت و مثلا خیال بکنید که کیفر دادنم مثل ستم کردن چیز بدی است. نه، منظور این نیست. هم ظالم را سرزنش می کند، هم مظلوم را می ستاید، تکرار بکند که مبادا ام بر او مشتبه بشود. انه لا یحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه. ای کسی انتقام بگیرد، درست است ما گفتیم جزا و سیئت ان سیئت و مثلها، اما معناش این نیست که کیفر دادن بده. معناش اینه که کیفر دادن نسبت به کسی که متعلق کیفر است بدش می آید، و یعنی این عدل است. عدل که چیز بدی نیست. و لمن انتصر بعد ظلمهی و اولئک ما علیهم من سبیل. اگر چون چه جمعیتی ستم دیدن یا فردی ستم دید و انتقام گرفت، هیچ سبیلی بر او نیست. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. سبیل و حق انتقام بر کسی تحویل می شود که ظالم باشد. اونا که یظلمون الناس است و یبغون فی الارض بغیر الحق، که این بغیر الحق تأکید بقی است، چون بقی نمی تواند بالحق باشد. نزیل یقتلون النبیین بغیر الحق، نزیل بغسل همول انبیاء بغیر حق. این بغیر حق در این گونه از آیات برای تأکید دیگه. اونا که لهم عذاب علیم. پس بنابراین اگر ما میگیم عفو کنید، معناش این نیست که انتقام گرفتن چیز بدیه. لا، انتقام گرفتن عدل، عدلم حسنه، منتها بالاتر از عدل احسان است. ولمن صبر و غفر نزال شده بن عزم الامور. عزم الامور یعنی من الامور التي ينبغي ان يعزم عليها، و روش تصمیم گرفت، محکم کاری کرد. خب بعد فرمود اونهایی که ظالمن راه رو گم کردن، یعنی بحثای کلامی رو مطرح میکنن. و من یزل الله فما له من ولی و بعده و تر الظالمین رما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. اگر کسی ظلم کرد گمراه است، و اگر کسی گمراه شد و خدا او را گمراه کرد، تحت ولایت هیچ کسی نیست. این فما له من ولی، این نکره در سیاق نفی است، چون در همین سوره مبارکه شورا به نحو حصر آیه 28 این بود که و هو الولی الحمید. ولی مطلق خداست. خب اگه کسی عمدن راه الهی را رها کرده است، هیچ کس او را تحت ولایت خود نگه نمی دارد، زیرا لله جنود و سماوات و الارض یک. جند بدون فرمانده کار نمی کند. دو، فرمانده هم منحصر به فرد است، برابر آیه 28 همین سوره شورا سه که بمود و هو الولی الحمید. این الفلامی که در الولی است با اون هو، گرچه هو در اینجا به صورت مبتدا آمده نه ضمیر فصل، اینا مفید حصر است، لسان لسان حصر است. اگر ولی محض ذات اقدس اله است و این شخص راه الهی را گم کرده است و بیراه می رود، فما له من ولی بعد. و تر الظالمین رما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل. کیفر دنیایشون اینه، اما کیفر اخرویشون وقتی که عذاب الهی را میبینن، طرزی نگرانن از ترس، مثل مسبور. مسبور یعنی کسی که به قتل صبر دارن او را میکشن، به تعبیر جناب زمخشری در کشاف میگد مصبور، یعنی کسی که به قتل صبر در اون دست و پای رو بستن، این با گوشه چشم اون شمشیر نگاه میکند، هم هراسناک است هم بسته است. این قتل صبر مستحضری که در اسلام محکوم است، گفتن اسیر را اگر در جنگ گرفتید خواستید بکشید، با قتل صبر نکشید. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود انا ابن من قتل صبرن و کفا و بذلک فخرا. این فخر ماست که شما پدرمون را با قتل صبر کشید، یعنی محاصره کردید و کشتید. اگه محاصره نبود نمیتونستید بکشید، و اگه دست و پای او رو نمیبستید، تمام راه ها رو نمیبستید، ورود ممنوع نمیکردید، هرگز به تنه نمیتوانستید فاتح بشوید. انا ابن من قتل صبرن و کفا بذلک فخرا. اون دران تیر زدن و کشتن و سربریدن و اینها رو حضرت به عنوان ستم ذکر میکند، اما نمیفرماد و کفا به ذالک فخرا. این کلمه انا ابن من قتل صبرن و کفا به ذالک فخرا اینه، چون به از دستور ابن زیاد ملعون به هر گفته شد جعجع بالحسین. این جعجع بالحسین یعنی سخت بگیر، هیچ یعنی هیچ کمک مردمی طبیعی عادی و غیر عادی نباشه، نه راه کمک مردمی باشه که کسی بیاد به او کمک بکنه، نه کمک طبیعی داشته باشه. اگر نه مترددید یه مسافر با زن و بچه وقتی میخواد خیمه بزنه کنار نهر خیمه بزنه، اجازه ندن حضرت کنار نهر خیمه بزنه، که این رود فراوانی که در شمال شرقی کربلا میریزد اجازه ندن اونجا چادر بزنه، که برای اینکه هر وقت خواستن بین حضرت و بین آب جدایی بندازن. وگرنه یه قافله که با زن و بچه میاد، خب کنار اون آب خیمه میزنه، کنار اون درخت خیمه میزنه، تو وسط آفتاب که خیمه نمیزنه. که دستور رسمی ابن زیاد ملعون بود که جعجع بالحسین. هر هم اصرار داشت به این که وجود باری سید شهدا در اون بیابان سوزان خیمه بذاره. خب فرمود به این که کسی که ظالم هست مثل همچه آدمیه که دست و پای رو بستن و بخوان اعدامش کنن. این زیر چشم هولناک هراسناک به شمشیر نگاه میکند، میگن آیا ممکن ما آزاد بشیم دوباره برگردیم یا نه. و تراهم یعرضون علیها، اینها رو بر آتش عرضه میکنن در حالی که اینا خاشعین من الذلن، روی ذلت حراسناکند و خازند و خاشن، یعنی ذرون من طرف خفی، آرام با گوشه چشم این جهنم رو نگاه میکنن، مثل کسی که بخوان او را اعدام بکنن، این با گوشه چشم حراسناک به شمشیر مینگرد، یعنی ذرون من طرف خفی. خب این که گفتن الان مرد من سبیل، آیا راه هست یا نه که ما برگردیم؟ یه کسی باید به اینا جواب بدد دیگه. و قال الذین آمنو، البته به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، هر مؤمنی در اون روز قدرت حرف زدن ندارد. مستحضره که اون روز روزی نیست کسی بتواند حرف بزند، روزی است که لا یتکلبو الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. او هدیه از انسان ها مجازن که حرف بزنن، که اهل بیت علیهم السلام جز همین ها هستن، فرشتگان ممتاز جز این ها هستن، وگرنه هیچ کس حق حرف ندارد، دهن بسته است، یعنی نمیتونن حرف بزنن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. اهل بیت معزول در جریان سوره اعراف هم اینطور بودیم، اولین و آخرین جمعا میلیاردها میلیارد انسان هستند و هیچ کس حق حرف ندارد مگر اینها. و قال الذين آمنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم، اینا سرمایه های خودشون رو باختن، سرمایه های فرزندشون رو باختن، میتونستن از فرزندانشو بهرهای خوب ببرن. این ولد صالح یدعوله همینه دیگه. اینا نه بچه خوب تربیت کردن، نه خودشون خوب تربیت شدن، هم خودشون رو از دست دادن، هم بچه خودشون رو از دست دادن. خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.